یا حسیت تقریبی میشه یا غرض میشه یا اختلاف در
مختلف
آخونه بارو با عبارت آخونی تو آخون ما الان به اشکال میکنیم و آخون هر ستا رو مفته هر ستا رو
مفته
اشکالتون به حضرت امام تو اجتماع امر و نهی بود اینکه یه اشکال کلی‌تره اشکالی بود فرمودید
گفتم که امام
چون ایشون خودشون
حالا دقیق‌تر جاش حالا دقیق‌تر حالا شاید سلام علیکم و رحمت الله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا عبد القاسم محمد فعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين قبل اینکه وارد بحث بشیم برای شادی روح همه گذشتگان و انوار شنیدم مخصوصا این سرور عزیز و برادر بزرگوارمون از آقایی که گاهی وقتا ما خدمتش میرسیدیم شبها و استفاده هم میکردیم خدایش خیلی هم فاضل و متدین و به طور دقیق هم بودن شنیدم گفتن رحمت خدا رفته ایشون خدا ایشالا رحمت کنه ایشون رو برای شادی روح ایشون و همه گذشتگان شهدا و امام بزرگوارمون رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلام الفاتحة بحث ما در ارتباط با منات تفکیک مسئله اجزا بود از مسئله مهده و تحرار و قضا و عدار ذکر فرمایش است که امام داشتیم مسئله را بررسی میکردیم اجمالاً عرض کردیم که امام رضوان الله تعالی علیه در 3-4 جا که آخوند به این بحث پرداخته با آخوند مخالفت میکنه چه در اون بحث اینکه مسئله جواز اجتماع مسئله فقهی باشد اصولی باشد و کلامی باشد مثلا مادا تتمش رو فعلا ما کار نداشتیم چه در مسئله اینکه ما یک مسئله را در دو باب از ابواب بحث کنیم مثل فرق بین اجتماع امر و نهی با دلالت نهی بر فساد به خاطرتون باشه اونم عرض کردیم آخوند باز اونم جهتیش میکنه میگه مثلا این از جهت اینکه نهی میخواد دلالت کنه بر فساد و این صلات در دار قصبی فاسده به جهت دلالت نهی بر فساد یه مسئله است صلات در دار قصبی باطل مثلا به جهت این که تعدد عنوان تعدد معنون نمی آورد چون میگه این یه مسئله است اونم یه مسئله پس یه فعل خاصی است متهم محمول بطلان برش بار میشه یه بار به جهت دلالت نهی بر فساد یه بار به جهت این که تعدد عنوان تعدد معنون نمی آورد اونجا مثال باز امام رضوان الله تعالی علیه اونجا همین اشکال رو میگیرن که نه وقتی ما مسائلمون موضوعاً و محمولاً با هم فرق دارن دیگه ما چرا بریم دنبال این که حیثیت جهتی بهش بدیم نه این خلاف اینه ما وقتی میگیم نهی دلالت بر فساد میکنه خب نهی است و دلالت و فساد وقتی میگیم اجتماع امر و نهی فی واحد مثلا به عنوان یجوز املا باز اجتماع امر است و نهی است و جواز و عدم جواز موضوعاً و محمولاً با هم فرق دارد حق نداریم ما وقتی مسائل اختلافشون در ارکانشون موضوعات و محمولاتشونه ببریم جهتیش کنیم چون که تو اول بحث اصول هم که این مسئله مطرح شد که آخوند میخواست بگه که تداخل مسائل یک علم در علم دیگه ولو در قلیل باشه، تعبیر آخوند این بود، ولو در بعض مسائل باشه، یعنی یه مسئله با موضوع و معمول واحد هم ادبی باشه و هم اصولی باشه، مثلا آخوند میگفت که اونجا میگفت که این دلالت میکنه برای اینکه میز به غرضه، امام فرمودن نه اینم غلطه، ما قبول نداریم، چون میزه به غرض متأخره، غرض فائده و هرچه تو این رتبه است متأخر از اختلاف در ذوات مسائله. اونجا هم همین تعبیر رو به کار میبرم. خلاصه سه چهار جا که آخوند هی میخواد مسئله را ببره سر اختلاف جهت، اختلاف فائده، اختلاف غرض اینطوری، و بخواد با اختلاف جهت، اختلاف فائده، اختلاف غرض مسائل رو از هم جدا بکنه، عرض کردم گاهی وقتا مسائل مسئله واحده را در دو علم و گاهی وقتا مسئله واحده را در دو باب یک علم به تعبیر خودش جا بده. امام حرفشون همون مبناییست که توضیحشو دادیم که نه، مسئله اینه که ما مسئله که میگیم باید قشنگ به موضوع و محلولش توجه بکنیم اولا و تعبیلش نکنیم به یه چیز دیگه. وقتی میخوایم قشنگ به موضوع و محلولش توجه کنیم و بگیم این موضوعش اینم محلولش، بعدم توجه داشته باشیم که موضوع و محلول متفاوت که بودن مسائل متفاوتن، بقیه این متفرع وقتی تفاوتن. اون بقیه حیثیات رو اینان که حالا با توضیح تکمیلی و کمک ما و حالا ارطغرل بود امام طوری بیان فرمودن، این شاکله فرمانشسته بود. همچنین خب این مسئله از جهت فنی یه ارتباطی داره با اون بحث مبنایی ما تو میزه در علوم و باید یه دقتی بکنیم که بالاخره این دوتا حرف حضرت امام میشه با هم جمعشون بکنیم که یه جا بگیم یه مسئله موضوعش و محمولش با یه مسئله دیگه یکی هم اما تو دو تا علم هم. یه بار دیگه بگیم نه، اگر حیثیات دخالت کنن، حیثیات تقییدیه با احکام عقلیه، به این حیثیات تقییدیه با احکام عقلیه بازگشتش به اختلاف موضوعاته، منتها اختلاف موضوعات در دو رتبه است. گفت خود موضوعات با هم فرق دارن، گفت حیثیت موضوعات با هم فرق میکنه. اگر ما آخرش قائل شدیم به این که میشه مسئله واحدی با موضوع واحد و محمول واحد تو دو تا علم شرکت کنه، چی میخوایم بگیم؟ چی داریم میگیم؟ اگر گفتیم مسئله واحدی با موضوع واحد و محمول واحد در دو تا علمه و این در دو تا علم بودنش اقناییه، دیگه بحث مباحث عقلی و بازگشت حیثیات تعلیلی و تقلیلی در محکمه عقل و به عنوان یه ملاک عمومی گیر میکنه. مخصوصا اگر که ما تو اون اول بحث اینا رو مفصل گفتیم دیگه، حالا متعرض تفصیلش نمیشیم، مخصوصا اگر ما نگاهمون به مرکب بود، به ما اینکه مرکب اعتباریه، ببینید این دقت رو بکنیم، یعنی ما اینطوری در واقع تو سه تا حرف میشه، حرف ما که انه یه حرفیست که نه همشو آخون گفته نه همشو امام رضوان الله تعالی علیه، ما اینطوری میشه، من آخون اول کفایه اینطوری گفت، گفت اب نداره، اب نداره که یه دو جا یه جایی داشته باشیم کان هناکه مهمان متلازمان فی ترتب علی جملت من المسائل. گفت این البته این جمله نه همه، گفت اقلایی نیست که تو همه اینطور باشه، یه حرف اگه این باشه ملاک که ما بحث رو ببریم سراغ حیثیات اقلاییه کار و مهمان مترتبان علا جملت ملن مسائل را اقلائی ببینیم با حیثیت دخالت اقلائی مسئله، یه حرف بزن. اگر به این حیثیت اقلائی مسئله اضافه کردیم که این مرکب به ما این که واحد اعتباریه که اون میشه حرف بعدی که ما اولش تو عبارات امام داریم، ولی تا آخر باید امام به این مبنا ملتزم بمونه. لذا اون تعبیری که اول اصول ایشون آوردن تعبیر خوبی هم بود، ما هم گفتیم ازش دفاع میکنیم و خلاصه بهرمند میشیم که اونجا با آخوند و خلاصه دعوا کردن. امام تعبیرش نه هم قد تتداخل العلوم فی بعض القضایا به معنا ان تکون لقضیت واحده فائدت ادبیه، مثلا یبحث الادیب عنها لفائدت حل ادبیه و اصولی لفهم کلام الشارع که بعض مباحث الالفاظ فر اصولی و الادیب یکون قرزه ما فهم کلام فهم کون لامل الاستقرار و ما و الا للحرف، لکن یکون ذالک هم ول قرز الاخصا للادیب بما انه ادیب او یکون اخصا مقصدهی عبرا ادبی یا ولی الاصولی قرز اون آخر و فهم کلام الشارع و تداخل العلوم فی بعض المسائل لا یوجب ان تکونم امتیازها بالاغراض. یعنی چی لا یوجب؟ یه بار میگیم به ما انها واحدتون به وحدت اعتباری، یعنی داریم یه بحث اخلاقی میکنیم، میگیم این مرکب به ما این که واحده اعتباریه با اون مرکب به ما این که واحده اعتباریه با هم فرق دارن. و وقتی میگیم میز علوم به ذوات مسائله، یه نظر اقلایی به مرکب اعتباری به ما اینکه واحد اعتباریه میدونی حق کنه، اما این حرف یه راه باز میکنه که یه مسئله با همون موضوع محدود دو تا علمی هم قرن میشه مشکل به جامعه ما تو اون مرکب اعتباری. بعد اختلاف ذوات علوم با هم به مرکب با نظر به وحدت اعتباریش محقق. اگر که ما اونو اونجا تقویت کردیم، اگر اون حرفو بزنیم، اون حرف با بعضی از حرفایی که بعداً از امام جلسه قبل گفتیم و می‌خواستیم یه حسیات تعلیلی و تقلیدی رو دقیقاً ورود کنیم، مگر آن که بگیم امام خواسته تو اون مسئله اجتماع و اینا که این بحث عقلی صرفا اشکال کنه، نه اینکه بخواد یه بحث کبروی مبنایی تو میز مسائل پیاده کنه. لذا خدا بیاموزه ایشون رو. لذا ایشون همونجا که محقق نائینی بخواد بحث کنه که مثلا بحث اجتماع هم و نه از مبادی تصدیقی مسائل علم و اصوله، چون مثلا تو بحث اجتماع امر و نه ما بعدا میگیم که اینجا تعارض یا تضاهم، بعدا بر اساس مثلا جوازی ها یه طور، امتناع یا یه طور، حالا نمیخوام حالا خیلی دیگه معطلتون کنم ببرم تو یه وادی دیگه. امام اونجا یه اشکالی به نائینی میکنه، میگه آقا تعارض اگه عرفی، بحث عقلی نمیتونه مبدا تصدیق یه تعارض رو که یه مسئله عرفی است درست کنه. معطل حافظ تعارض ادله که اینکه این دو تا دلیل متعارضن یا متضاهم، امام خیلی قشنگ میگه تعارض اگه عرفیه ما نمیتونیم مبدا تعارض رو با یک بحث عمیق عقلی که مسئله تعدد عنوان و تعدد معنونه حرف خوب میشه. یعنی میخوام عرض کنم امام رضوان الله تعالی علیه باید بالاخره سرنوشت بحثش رو روشن کنه. اگر ما در میز مسائل تا رفتی رو مبنای خودم، یعنی گفتیم یک مرکب اعتباری داره به ما اینکه وحدت اعتباری داره و این مرکب اعتباری به ما اینکه وحدت اعتباری داره، اگر 10 جزءش از 100 جزءش در یک مرکب دیگه به عینه آمد، این باز میز به ذات قائلیم درش، ولی میز به ذات اعتباره. ادباب مرکب اعتباری اگر این رو ما میخوایم سرش بیستیم و منتظر بشیم تا آخر آن این معنا رو حفظ کنیم. حالا من تو شرحش رو اوائل دادم اینجا در حد به مناسبت دیگه تو بحثای بعدی هم دارو بشوردیم توضیح بیشتر میدم که خیلی دیگه اینجا ما این معنا حساب داره. آخوندم این طرف باز باید تکلیف خودش رو روشن کن، آخوند باید تکلیف رو روشن کن که آیا یه مسئله با موضوع محمول واحد تو دو تا علمه و تو دوتا علم بودنش به واسطه دوتا حیثیت که میگه، یعنی دوتا غرض، دوتا غرض یا حرفه، دوتا حیثیت که آخوند میگه، یعنی نه دوتا محل نزاع، نه دوتا غرض. اون دیگه بازی حرف دیگه بیدیم. لذا الان مثلا ببین، ما اینجا الان حیثیت و غیر غرض گرفتیم، گفتیم بحث از دائره مأمورم به یه حرف، بحث از اقتضاء اجزا یه حرف دیگه است. اینا غرض نیست. لذا آخون وقتی میخواد بگه میز به اینه که جهت ها، باید سوال ازش کنیم، آخون جهت یکم شلوغ میشه. بله بله، غرض میتونه حرف ما باشه از باب اینکه مشیر به جامعه. ما یادتونه گفتیم تو مرکبات اعتباری یه جامعه وحدت بخشی داریم که این جامعه وحدت بخش رو با غرض معرفی میکنیم. اگر غرض مشیر به جامعه وحدت بخشه و با اون غرض که میگیم میخوام جامعه وحدت بخش را بیان کنیم که این مرکب اعتباری رو، اون موقع این حرف معناش اینه که میز به ذات دارن با هم، که موضوع تو مسلک ما، موضوع تو مسلک ما. من ببینید، چون اگه بخوام بیشتر از اینجا شما رو معطل کنم حیفه، یعنی عمق زایه. من اونجا دیگه مفصل چند نوبت این مبانی رو توضیح دادم، اما الان میخوام بدانید سهم مبنای خودم از سهم مبنای بفرمایید آخوند. بعد اون اشکالی که بعد زاد عاشق علی میکرد اینجا وارد میاد. سنخ اون موقع بعد درست معنا میشه. اگه سنخ یعنی اختلاف، ببینید اختلاف به ذات موضوعات و محمولات که امام اینجا میگه، این سنخ جور در نمیاد. اگه سنخ یعنی اینکه اون جامعه وحدت بخش مرکب اعتباری سنخه اینا رو درست کنه، درست در میاد. یعنی کلمه اختلاف به ذات که امام داره میفرماد توضیح لازم داره، کلمه تعدد اقراض که آخوند میگه توضیح لازم داره، کلمه اختلاف جهت و حیثیت توضیح لازم داره. اگر این جهت قرار اختلاف بزداد برگرده ببینی که ما میگیم، درست در میاد. اگر این بر نگرده به اونی که ما میگیم، چون در مرکب اعتباری نظر نشده به حیثیت ترکیب و اعتبار وحدت دیگه، حالا فعلیکم به دیگه، ما دعوای سخروی نداریم، مبنامون روشن، مطالبمون درست. ای تا اینجا تمام. ببین سنخه، ما اون موقع سنخه را که بحث کرده بودیم، سنخه یعنی چی؟ یعنی موضوعات، یعنی محمولات، یعنی نسب. بعد به استاد آیت الله جوادی اشکالی گرفتیم بس های سنخه. حالا میخوام دوباره سوال کنیم سنخه یعنی چی؟ با این توضیحاتی که دادیم، اگر سنخه به موضوعات و محمولات و نسب و اینا برگرده، اختلاف بزداد برمیگرده به همین حرفا، اون موقع دیگه نمیشه من نظر کنم بگم یک مسئله به موضوعی و محموله به عینه در دو علم شرکت میکنه. اگه سنخه به این برنگرده، برگرده به مرکب اعتباری، وقتی نظر داشت میکنیم به ما این که واحدون اعتبارن، یعنی از این جهت که جامع اینا را وحدت بخش ایناست، یادتونه جامع ما نه موضوع بود نه محمول بود، همه مسئله بود. جامعه ما اینطوری بود، همه مسئله را، یعنی هر مسئله یه آجر این مرکب اعتباری بود. بعد وحدت سنخی اینا اینطوری، اگه این باشه اختلاف به ذات اینه، خیلی خوب، اقلاییست اولا، مرکب اعتباری ثانیا، و حضور یک مسئله با هم موضوع و محمول در دو علم یا حتی در دو باب یک علم، اون موقع اقراض در واقع وحدت بخش بابهان، یعنی ما همون جامعی که درست کردیم همونطور که کل علم رو درست میکنه، باب رو درست میکنه. جامعه مرکب، جامعه تو مرکبات اعتباری، ذات مسائل، اختلاف به ذات مسائل یعنی این که اونجا شرح داده شد. خب حالا این بحث تو اینجا نگه بداری، برگردم سراغ بحث خود. حالا برگردم سراغ این بحث، بگیم حالا اماما شما تو بحث خودمون آخر چی فرمودید؟ درست کنید برای ما، درست کنید برای ما چی فرمودید در مسئله اجزا در مقابل مره و تکرار؟ اجزا در مقابل مره و تکرار چی فرمودید؟ لازمه یه حرف شما اینه که مسئله در اجزا و مره و تکرار موضوع اما هم فرض کنید و محموله دیگه، نباید بشه جهتی که آخون بود، لازمه این تحلیلی که پشکار کردیم چطوری؟ ام نداره دیگه، نمیم سراغ جهت. بگیم در مسئله مرمون و تکرار ما میخوام دائره مرمون به را لفظا یا عقلا تعیین کنیم، یعنی مسئله مون این میشه که بابا مرمون به دائره شده، ام دلالتش بر دائره مأمورم به لفظاً و عقلاً چقدره؟ میشه موضوعش دلالتون ام علا تعیین دائره در مأمور به. خیلو حالا چه مره باشن چه تکرار باشن، در اجزا دیگه میگیم اتیان به این مأمورم به که هیچی موضوع علا محمولت با هم متفاوت دیگه، جهت نباید بگیم. اگر این طوری بگیم اون موقع ببینید اگه این باشه خیلی خوب، ما عکس میکنیم به ظاهر قضیه، هیچ کاری هم نداریم، تعویل هم نمی کنیم، این برابر هم نمیریم، میگیم تعیین دائره مأمورم به مرض یا تکرار است. حالا چه تعیین دائره لفظا باشه چه عقلا باشه، اجرا چیه؟ اجرا اون موقع اتیان و کفایت کفایت از مأمورم به، اتیان به مأمورم به مجزیه، یعنی کافی است. حالا مأمورم به مره است، مره مأمورم به تکرار دیگه، نمیبریم به سراغ جهت و تعدد. خیلی ما آقا میگیم اگه اینه اشکال نداره تو قضا و عدم، شما با دقیقا همین رعایت کنید، حق نداری تعدیلش کنید. امام تو قضا و عدم یه دفعه تعدیلش میکنه، میگه در قضا دعوا سر فوت مسئله عوض شد، به همون اشکالی که با آخوند اونجا میگرفت که شما مسئله رو منحرفش کردید بردیدش یه جای دیگه، گفتید امام اشکالش اونجا همین بوده. ایران یادتونه الان همین دوباره یادآوری کنید مثال برای خودتون، امام میگفت شما اشکال کرد با آخوند، شما چرا به ظاهر مسئله عکس نمی کنید؟ جواز اجتماع، اجتماع جایز یا نه؟ نبردیدش یه جای دیگه سر صحت صلات در داره رسمی. امام الان سوال میکنه میگه آقا مسئله رو بگو، این موضوعان محموله بگو، بگو اجزا اتیان به مأمورم به فلان. قضا و عدا یعنی چی؟ یعنی آیا قضا رو معنا میکنه، قضا یعنی فوت مأمورم به در وقت، تابع عداست، تابع دلیل عدا. ببینید اگه تقدیرات چه بذارید کنار، یعنی قضا موضوع مسئله است، تابع دلیل ادا بود، کاری نداریم به تعیین دائره. کار این تعیین دائره اون موقع اشکال امام باخون باره، تعیین دائره میشه مبدع تصدیقی مسئله. یعنی اگه من بخوام بگم قضا تابع اداست یا نه، باید اول معلوم بکنم که دائره مأمورم به درش وحدت مطلوب یا تعدد مطلوب، وحدت یا تعدد مطلوب چی میشه؟ مبدع تصدیقی. درست امام اگه میخواست با آخوند اشکال کنی این خود همون اشکال رو تکرار میکرد، اشکال خوبی اونجا گیره با آخوند، گوه های آخوند دعوا سر اینه که اجتماع جایزه یا نه، برای اینکه تصدیق کنیم اجتماع جایزه یا نه دعوا میکنیم آیا تعدد عنوان تعدد معمن میارد یا نمیارد. تعدد عنوان تعدد معمن مبدع تصدیقی بحثه، ربطی به مسئله ما نداره. تعیین دائره مأمورم به مبدا تصدیقی بحث، ربطی به مسئله ما نداره. من مسئله اینه که آیا قضا هم معناش نیست که فوت شد، اضافات المأمور به فی وقته اینطوری، قضا یعنی آیا من قضا را تابع دلیل ادا می دارم؟ دعوام سر فوت نیست، دعوام سر این نیست که بگم اون یکی موضوعش احتیالی که موضوعش بود نخه، دعوا سر تبعیت قضا است از برای دلیل ادا و تعیین دائره مأمورون به میشه مبدأ تصدیقی مسئله. با کدوم مبنا؟ با این مبنا که منم ظاهر مسئله. اگه این طوری شد اون موقع باید بگم بله در قضا و ادا من دوتا مسئله دارم با دوتا موضوع با دوتا محمول، در اجزا و مرده و تکرارم دوتا مسئله دارم با دوتا موضوع دوتا محمول. اگر این سازمان همینطور که بنده الان عرض کردم اینطوری پیاده بشه، اون موقع مبنای من اینه که من اینجا نیاز به مقایسه ندارم به جهت تعدد، تمام شد. من نیاز به جهت هم به این معنا ندارم، جهت چون دیگه اما موضوع محمولات یکی. چرا؟ دو تا مسئله جانم؟ نه اون بحث ما این بود که اون مبنا اینطوری میشد اگر من رسیدم به این که یه مسئله دارم با موضوع محمول واحد که در دو علم شرکت کرد یا در دو باب، حالا استقابت کنم بابها، اون موقع با مبنای ما اجازه بید بابها با اون مبنا در واقع جامعه های خاص خودشو داره، یعنی مثلا جامعه باب عوامر تو اون سیستم با جامعه باب نواهی تو اون سیستم رو باید در بیارید. ما دیگه ادامه ندادیم اون رو. جامعه باب مثلا ملازمات مثال عرض میکنم شما اینو باید درست کنید بعدن، اون راه خودشو داره منطقه سیرش همیش که عرض کردم. خب اینم بحث ما خدمت هسته ما، لذا تأیید شد اون مطلب که کعنه سه جور بیان داری، بیان خود ما، بیان آخون، بیان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ما، بیان حضرت امام هم در اینجا باید با رعایت ظاهر مسئله باشد. ظاهر مسئله در مسئله مرد و تکرار و در مسئله اجزا یا در مسئله قضا و عدا و مسئله اجزا باید عرض بشه به ظاهر، یعنی موضوعا و محمولا اینا متفاوتن، حیثیت جامعه ما که سر جاش میمونه تو ابواب هم همینطور.
موضوع قضا
جان موضوع قضا ما نگفت اتیان، موضوع اجزا اتیان گفت موضوع قضا فوت امام. بعد گفت تعجب میکنم که چگونه آخوند این کار رو کرده، ما جواب دادیم به امام گفتیم این آخوند با تو اختلاف مبنا داره، تو ما از آخوند تعجب نکن، آخوند اونو دفاع کردیم از آخوند، گفتیم آخوند مبناش نه حیثیتی بود، میومد نگاه میکرد به واقع خارجی، نگاه کنید میومد نگاه میکرد به واقع خارجی، بعد گفتیم واقع خارجی به از دو حیثیت میشه بحث کرد، یکی این که این حیثیت درش اتیان و اجزا مطرحه، یکی این که این حیثیت درش چی؟ تعیین دائره مأمورون به مطرحه. ما به امام گفتیم اگه میخوای شما با آخوند اشکال کنی اولا با آخوند اشکالات دو گفت به ظاهر دلیل یک تعیین دائره حیثیت که مبدع تصدیقی است که توضیح داره این طوری رو و الا تعجب نکن آخوند مبناش با شما فرق داره با همین توضیحی که داره. بله اشکالی که به ناینی میکنی همیشه عرض کردم از خارج، اشکالی که امام به ناینی تو اجتماع هم نمیکرد این بود، امام اشکال میکرد به ناینی که آی ناینی این که مبدع تصدیقی این که موضوع رو اینو میکنیم در واقع موضوع ساز بعضی از مبدع تصدیقی بعضی از مسائل، نه ما مسئله تعارض و تزاحم را مخصوصا تعارض را باید موضوعش از عرض بگیریم، نمیتونیم با یه بحث حقیقتی و چیز روشن بکنیم. اون حیثیت مبدع تصدیقی بودن. خب با این توضیحاتی که دادیم حالا این مطلب رو ما تمام شده تلقی کنیم. یه مقدمه چهارمی را امام رضوان الله تعالی علیه در این بحث اضافه فرمودن، یعنی مقدمه دیگری است که آخوند بیان نفرموده. حالا همین مقدمه بحث کنید، همین مقدمه رو همین یه مقدمه ای رو امام رضوان الله تعالی علیه اضافه فرمودن که آخوند اضافه نفرمودن، و اون مقدمه یعنی مقدمات آخوند همینا بود که تو حالا ما با همون ترتیب آخوند بحث کردیم که خلاصه اتیان و وجه علا وجهه و نمیدونم اقتضا و این مقدمات. امام رضوان الله تعالی علیه میخوام بفرمان که یک مقدمه ای داردی بحث اجزا، که این مقدمه را ما باید بگیم و نقش تعیین کننده ای در روشن شدن در واقع مختار ما و حتی مختار آخوند و بقیه آقایون داره، و اون مسئله وحدت امر و تعدد امر. ببینیم آیا این مطلب درسته که ما سه جور امر داریم، امر واقعی مثلا اختیاری، امر واقعی اضطراری و امر ظاهری. این مطلب که متعدد و مکرر در عبارات محقق خراسانی آمده و در بحث اجزا یه نقش تعیین کننده ای در مباحث ما داره، درستی یا غلطه؟ ایشون می فرمان که ظاهر این است که بعضی از اصولیین به دلیل مبنایی که در بحث احکام وضعیه دارن ناگزیرند خلاصه قائل بشن به سه گونه طبیعت و سه گونه امر. بعضی از اصولی مثل محقق خراسانی به واسطه مبنایی که در مسئله احکام وضعیه دارن ناگزیر به قول به سه طبیعت و سه گونه امر هست امام می‌فرمایند. ولی ما چون اون مبنا را قبول نداریم اولا، و به ظاهر ادله تمسک میکنیم ثانیا، میخوام حالا این کاری میداریم توضیح بدیم، ما اون مبنا را قبول نداریم اولا و به ظاهر ادله تمسک میکنیم ثانیا، معتقدیم یه طبیعت بیشتر در کار نیست با یه عمل، و اختلافی که در حالات مکلفی وجود داره، مثلا بعضی ها قادرن، بعضی ها عاجزن، بعضی ها ناسیان، بعضی ها جاهلن، اختلاف حالات مکلفی از باب این که بعضی ها عاجزن و بعضی ها قادر، بعضی ها جاهلن و بعضی ها عالم، بعضی ها ناسیان و اینجور چیزا، این اختلافات در حالات مکلفین سبب نمیشه که ما چند جور طبیعت داشته باشیم. ایشون میفرمان ما اولین اساس این حرفمون اولا نظر به ظاهر ادله است. شما ادله رو که نگاه بکنید اینطوری در ادله ما اینطوری نداریم که یه خطاب داشته باشیم به آدم قادر مختار، یه خطاب دیگه داشته باشیم به آدم خلاصه مستر فاقد، یه خطاب دیگه داشته باشیم به آدم جاهل. ایشون می‌فرمایند، ایشون میگه ما اگر به ظاهر ادله نگاه کنیم، مثلا همین دلیل اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و اذا لم تجدوا ماء فتيمموا، امام میخواد بگه اینا خطاباتش هر به یکی، و طهارت مایی مخاطبش همون فردی است که طهارت ترابی رو داره، صلات مخاطب به طهارت مائیه که بهش میگن اذا قمت الى الصلاة فاغسل وجهك، با همون مبناست. وقتی تویی که قمت الى الصلاة فاغسل وجهك فاقد ما شدی فتیان، امام بخواد بگید من وقتی به ظاهر ادله مراجعه میکنم اینطوری نیست تو ظاهر ادله که بگن صلات واجد ما یه صلات یه طبیعت، صلات فاقد ما که میخوام بخواد طهارت ترابی رو انجام بده یه صلات، و اگر همین آقا جاهل بود به بقاء طهارت تو ماییش شک کرد خواست استصحاب کنه، بهش میگن باز تو یه صلات دیگه داری، امام این ظاهرش میده که اینطور. لذا حرف اول ایشون تو ادله اینه، بگه اگه کسی به ادله مراجعه کنه متوجه میشه عناوینی که در ادله عبادات و معاملات وجود دارن عناوین واحده ای هستن که دلالت بر یک طبیعت میکنن و یک خطاب برای مکلفین در حالات مختلف. فعلا هم کار نداریم خطاب شخصی یا قانونی، این فرقی نداره. شما این خطاب رو هر طور معناش کنید، یه مخاطب داره، یه صلات از این مخاطب خواسته شده، برای این مخاطب و مکلف و صلات چند حالت برای یک طبیعت، برای یک طبیعت دیده شده. یک حالا توضیح چون تموم بکنیم حالا بعدا ایشان هستم، ایشون میگن این یه ظاهرت در این نگاه اینطوری دو، ایشون میگه کما این که دقت کنید وقتی به ظاهر ادله مراجعه میکنید باز در ظاهر ادله جعل، دقت کنید، جزئیات و شرطیات برای مأمور به وجود داره. ظاهر ادله ایشون خیلی، یعنی اول از این بچه انه شروع کردن ایشون میخواد بفرمان، میخواد بفرمان وقتی شارع میگه لا صلات الا به طهور، لا صلات الا به فاتحه، لا صلات فی مثلا فلان، این ادله که میخوان جعل جزئیت کنن، جعل شرطیت کنن، جعل مانعیت کنن، بگن این مأمور به اجزایی داره مثل فاتحه الکتاب، شرطی و شرایطی داره مثل طهارت، موانعی داره. اینا ظاهر ادله رو که نما کنیم توش اینا هست. وقتی کسی به ظاهر ادله مراجعه میکنه میبینه یه طبیعته که برای این یه طبیعت اجزایی و شرایطی و مبانی جعل شده، ظاهر ادله این. اما چه اتفاقی افتاده؟ حرف امام اینه رضوان الله تعالی که بعضی از اصولیین چون تو مبناشون مشکل دارن برای تحلیل این ظاهر ادله، اومدن ظاهر ادله را تعبیر و تفسیر دیگری کردن چون تو مبنا مشکل دارن. لذا ببینید ایشون بخواد اینو بگه، اصل حرف ایشون میگه که نه، اگر از اینا هم بپرسید ظاهر ادله را هم که بذارید جلوشون قبول دارن ظاهر دلیل اینه، اما که اما این ظاهر دلیل قابل اخذ نیست، نمیشه اینطوری اخذش کرد. لذا مجبور شدن به دلیل مبناشون در علم اصول که این ببینید جایگاهش ها، بیان این ادله ای رو که ما در شریعت داریم از یه طرف نشون میده یه طبیعت در حالات مختلف مکلفی، اون طرف هم نشون میده که این طبیعت براش جعل جز شده، جعل شرط شده، جعل مانع شده، آمدن به خاطر مشکلی که این مبنا دارن اینو ظاهر ادله رو خراب کرد. ده حالا اول نقل امام رو امام داری نقل میکنه، امام عرض کردن، امام گفتم اول بحث، امام معتقدن اون مبنای اصولی که سبب شده اینا برن این کارا رو بکنن مشکلیست، گفتن ظاهرن، البته ظاهرن مشکلیست که آمین در بحث جعل احکام وضعیه داره و اعتقاد دارن که اگر ما اون مشکل رو در مسئله جعل احکام وضعیه حل کردیم برای اینا، اینا هم که همه قبول دارن ظاهر دلیل اینه، میگن اینطور. بعد حالا یه تیکه هم اضافه کنم که بعد با اون مشکل همش تحلیل بشه. امام میفرمان چون اون مشکل رو دارن مجبور شدن قائل بشن به سه امر، به سه جور طبیعت. سه امر به سه جور طبیعت، لذا ایشون میشن ثمره خیلی خوبی هم برای خودشون درست کردن به نام جریان اصالت البراءه. چون سه امره اگر کسی شک کرد در حدوث یه امر دیگری به نام امر اضطراری یا حدوث یه امر دیگری به نام امر اختیاری یا حدوث یه امر دیگری به نام امر ظاهری، طبیعیه که بگه اصالت البراءه جاری. خیلی قشنگ اینا رو میخوان جمع کنن بگم ببینید ظاهر ادله یه کار میکنه، مشکل مبنای آقایون تو بحث احکام وضعیه یه کار میکنه، اون مشکل که حالا توضیح میدم چرا سبب شده اینا سه امری به سه جور طبیعت درست کنن، اون موقع تو اصول عملیه و موارد شک هم خیلی خیالتون راحته. لذا میگن اما ما که میخوایم به ظاهر ادله تمسک کنیم، اگه اون مشکل رو حل کردیم و ظاهر عدل را مبنا قرار دادیم، یکی از مهمترین مشکلات ما بحث اصالت البراءه در اینجور موارد، چون ما ایم و یه امر و یه مأمورون به، اگه شک کردیم در سقوطش دیگه حدوث دو تا سه تا امر نداریم. حالا من همه رو توضیح میدم خدمتون که خوب این سیستم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دست آدم بیاد، یعنی با همش بدون آدم کار کنه. لذا مسئله مهم ما اینه که اول اون مشکل رو خوب تعقل کنیم که اونا دارن، بعد بفهمیم لازمه اون مشکل تعدد امر و تعدد طبیعته، اون مشکل تعدد امر و تعدد طبیعت رو درست میکنه، تو اجزا یه گرفتاری برای ما درست میکنه، تو اصالت البراءه تو بحث اصل عملی یه سهولت برای اونها ایجاد میکنه، مبنای ما تو اجزا یه سهولت برای اون درست میکنه، تو اصالت البراءه گرفتارمون میکنه. یعنی کسی که میگه من یه امر دارم با یه طبیعت، کسی که میگه من دو امر دارم برای دو تا طبیعت، یه امر اختیاری امر اضطراری، ریشه شو یه مقداری دقت بکنیم، بعد از دقت در ریشه آثارش یه مقداری بحث کنیم. ریشه شو هم یه جمله است، ریشهش اینه که ما در مسئله احکام وضعیه که امام میگه ظاهرن ریشه مشکل آخوند و منطبع آخوند این باشه، خب آخوند اونجا تو بحث احکام وضعیه میگن احکام وضعیه سه جورن، یه قسمشون به تکوین برمیگرده، که مثلا شما بیاید سببیت تکلیف را مطرح کنید، بگید دلوک سببیت تکوینی داره برای تکلیف. خب آخون گفته اون اصلا بحث جعلی نیست و تکوینیه و راه نداره، که حالا من بعدا بیشتر اینو توضیح میدم. گفته این یه قسمه. یه قسم دیگه اینه که من بیام بگم یه چیزی جزئه، اما جزئه مأمورم به جعل جزئیت للمأمور به کنم. این یه قسمه. یه قسم دیگه اینه که نه، آخون میگه این قسم که من بخوام جعل جزئیت للمأمور بکنم، جعل شرطیت للمأمور بکنم، جعل مانعیت للمأمور بکنم، قسم دومه که فتوا میده امکان نداره چنین جعلی بل مستقلن و چاره ای نداریم الا اینکه تبعیش کنیم، یعنی انتزاعیش کنیم. اونجا تبعی یعنی انتزاعی. و اون جزئیت للمأمور به تن به اعتبار و وضع نمیده، نمیشه وضع اشکر گفت تو جزء مأمورم به. نمیشه. قسم سومی داریم که نه، جعل استقلالی درش امکان داره، مثل جعل حجیت مثلا. میشه سه جور دارم. یه قسمش امکان نداره، نه استقلالا نه طبعا، چون تکوینی. یه قسمش امکان دارد فقط طبعا، استقلالش غلطه. یه قسمش امکان دارد استقلالا و کمان که امکان دارد طبعا. میشه سه جور من حکم وضعی دارم. خواهم میگم اگه بخوام میگم دلوک سبب وجوب، سبب تکلیفه، چون تکوینن یه رفت تکوینی وجود داره به این دلوک و تکلیف، قرار داد و وضع و اعتبار رو دارانه. اونو میگه سببیت لتکلیف، مانعیت لتکلیف. یه جا امکان دارد طبعا نه استقلالا. کجا؟ که بحث ماست. جزئیت للمأمور به. آخو میگه چرا امکان ندارد جعل جزء للمأمور به؟ آخو میگه خب شما حواست بده چی میگی؟ باید یه چیزی باشه مأمورم به باشه. خب وقتی یه چیزی متعلق امره، یعنی مأمورم به، قطعا توی این مأمورم به جزء دیده شده. وقتی جزء دیده شده، یعنی چون مأمورم به، شما میگید للمأمور به. وقتی امر اومده سرش، جزء داشته که امر اومده، شما انتزاع جزئیت. بله، اگه میشد فرض کرد این مأمورم به باشه بدون اینکه اجزا و شرایطش معلوم باشه، بعد تو بیا برای جهل جزئیت معنا نداره این مأمورم به باشه بعد تو براش جعل جزئیت کنی. لذا آخون میگه حواستون باشه شما دارید میگید جعل جزء میکنید، نمیگید لسلا، میگید جعل جزئیت میکنید برای صلاتی که مأمورم به. اگه صلات مأمورم به و امر خورده به این مرکب، این مرکب توش جز هست دیگه، وقتی توش جز هست ما انتظار جزئیت. لذا می فرماد امکان نداره جعل جزئیت للمأمور به، راه نداره. وقتی راه نداره شما مجبوری حتی اگه ظاهر دلیل داره میگه لا صلات الا بفاتحه الکتاب، اینو تفسیر کنی به یه چیز دیگه. ظاهرش ممکنه بگه جعل جزئیته، اما مجبوری دست ازش برداری. لا صلات الا بفاتحه یعنی داره جعل جزئیت میکنه لصلات مأمور به،
را نداره، غلطه. وقتی غلطه تو مجبوری بگی معناش یه چیز دیگه است. اگه اینطور شد اون موقع معناش اونطور میشه. صلاتی داری یک، امری بهش خورده دو، اجزایی داره سه، جهل جزئیت، انتزاع جزئیت رو چهار. اگه اینطور شد اون موقع همین میشه که ما میگیم صلاتی که در حال اختیار امر بهش میخوره قیام داره، صلاتی که در حال اضطرار امر بهش میخوره دیگه قیام نداره. لذا صلات در حال اختیار اجزایی داره، صلات در حال اضطرار اجزایی داره. امرم خورده به این طبیعت با اجزایش، به این طبیعت با اجزایش. تو هم انتزاع جزئیت بکن برای این اجزا در حال اختیار، انتزاع جزئیت کن برای اونا در حال اضطرار. معناش این میشه همون که ما میگیم. لذا آخون میگه ببین شما خوب مبتدا خبر مطلب رو داشته باش، جعل الجزئیه للمأمور به این کار نداره، میشه انتظایی نه اعتباری. وضع نمیشه کرد این رو. اگر اینطور شد تعدد امر درست، انتظایی بودن درست، ظاهر دلیلت هم باید دست بزنی، دستکاریش کن. اگه ظاهر دلیلت اینه اذا قمتم الى الصلاه، ظاهرش یعنی توی این صلات طهارت نیست، من بعدن دارم براش طهارت تفسیر میکنم، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین، اینا رو شما بعدن داری میگی تو صلات نیست. و این لم تجدو ما انفتیممو، اینا میشن چی؟ میشن جعل شرطیت طهارت ترابیه برای اون صلا توی رتبه، جعل طهارت ترابیه برای اون صلا توی رتبه دیگه. معناش برمیگرده به این که جعل کنی شرطیت را للمأمور به. لذا من دست میکشم حتی اگر ظاهر دلیل یه چنین دلالتی بکنه ازش دست میکشم، میگم جعل شرطیت انتظاییه، اعتباری نیست، قابل جعل نیست. میگم عقیم الصلاه یعنی تو امری که بهش کرد توش رکوع و سجود بود، میگم رکوع و سجود داشت و نداشت، خود دیگه شما لازم نیست برای جعل جزئیات کنه، خب چون بود تو متعلق از امرش. میگم توی خطاب دیگه مولا داره جعل میکنه، خب تو همونجا انتظار میکرد عقل وقتی امر کرد به مرکبی که مشتمل علی اجزاء و شرائع، دیگه شما خودت انتظار بکن برای چی اعتبار کنه برات لغو این اعتبار. آخون میگه قسم اول تکوینی نمیشه، قسم دوم لغو. میگم طبعا یعنی انتزاع خودیه، طبعا یعنی انتزاع خودیه، پس اعتباری نیست، شما جعل جزئیت نمی کنی، طبعا یعنی این مولا دیگه مولا اعتبار نمی خواهد کنه، امر می کنه، همین که امر کرده تو انتزاع کنه، طبعا یعنی این، یعنی انتزاعی. اگر کسی این مبنای محقق خراسانی را تصدیق کرد، امام می فهمه. ببین اینا مشکلش اینه، میگه بله اما یه قسم سالسی داریم نه میتونه جعل کنه، جعل جزئیات کنه. برای خاطرتون باشه بعضی ها مثل شیخ میخوان بگن سومی هم نمیشه، سومی هم انتظاییه طبعیه. یادتونه دیگه شیخ با آخوند بود، یعنی حرف آخوند رو تو سومی هم میزن. شیخ میگفت وقتی شارع میخواد جعل جزئی، جعل حجیت کنه، اونم نمیکنه. جعل حجیت یعنی امر به یه صلاتی میکنه، یه وجوبی درست میکنه برای نماز جمعه، بعد تو ازش در بیا قول زراره حجت. شیخ فرقش با لذا شیخ هم در سومی میگفت طبعی و انتظاریه هم در دومی. آخون گفت دومی. ولی شیخ و آخون سر دومی یه مختصر هم. که الان محل بحث ماست. که مأمورم به. به ما این که مأمورم بهه نمیشه مبهم و مجمل بمانه. بعد امرش بخوره. اگر مأمورم به ما این که مأمورم به متعلق امره و تو این متعلق امر اجزا و شرایط وجود دارن، جعل جزئیت و شرطیت لغو است. اعتبار اینا انتزاعش با تو، نتیجهش این میشه تعدد امر یک که در طبیعت برای مأمورم به ها در حالات مختلف امرهای مختلف داره، شما هم انتزاعات مختلف کن و تصرف در ظاهر دلیل در مرحله این که ظاهرش اونطوری بود که یک صلاته با یه خطاب و تصرف در ظاهر عدلی که جعل جزئیت و شرطیت للمأمور به دارن اینطوری جان دیگه همین میشه دیگه. خدا همین شرط دادیم اگر من تعدد کردم دیگه چند تا طبیعته، چند تا طبیعته. بنا این میشه مبنای محقق خراسانی. حالا این مبنا یه اثر تو اجزا میذاره، یه اثر تو براعت میذاره، این همی توضیح میدم. بعد باید اون ریشه شو تقیم تجلیب کرد. امام کار خیلی خوبی که میکنه اینه که میگه اون ریشه حالا به ما مربوط نیست، بعد الان ما گنید ما انشاءالله اون ریشه رو باید تقیم تجلیب کنیم سر جای خودش. حالا ببینیم به کجا میرسه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. جامعش به امام نگفته، ما داریم حال بحث کنیم جامعه چیه.
چرا تو جامعه نقل امام کرده؟
نه آخون جامعه
داره جل
شرطی
هست،
ولی
طبعا نه بوده توش. بوده توش
آجا آخون بوده توش. من مکلف از کجا باید انتظار بکنم؟ نه فهمیدم باید مولا بیم خطاب
رو برس کنه برادرم. وقتی توی اون مرکب که بهش امر شده اجزا و شرائط بود یا نبود؟
بله من مکلف از کجا
تو نه آقا تو
شرایط
که خارج
مأمورم به مأمورم به نه شرایط بود دادا با جامعه آخه دیگه جمع میشه
دادا درستش کرد
دادا دادا
درست
بابا حالا مشکل حالا نه
بابا جمع میشه یه آره نه بگید
مشکل ما حل بکن
با جامعه آقا جمع میشه حالا لازمه یک اپ یعنی که حکم وضعی ها همشون بشن استقلالی دیگه درسته
حکم وضعی ها بشن آره
همشون یه سه قسمش میشه دو قسم دومی بشن استقلالی که ما بتونیم با یه طبیعت یک امر
اصلا حکم قسم سوم میشه قسم دوم قطعا طبعیه.
یعنی انتزاعی شما ریشه دعوای تسلیس رو برده سر طبعی بودن دیگه درسته.
یعنی انتزاعیش میخواد
که امامی که میخواد با یه
محال محال استقلالن یا جعل جزئیات کنه طبیعت یعنی انتزاع
بله انتزاع میفهمه
دایی جمع یه خطاب رو فهمیده به انتزاع لا صلات الا به
طهور. اگر نمیدونستی تو صلات چی است، اگه
نمیدونستی من مکلف دیگه
تو با فرض کو میدونی تو این فرض بیاد که صلات یه چیز صافی که نیست، اینجا توش 10 جزء و 5 شرط هست، امر خورد به این
بلده.
تو که اینو میدونی
که فرض دونستن
آه بله بابا واقعو داریم میگیم الان من کاری به من و شما که نداره. شما این که میدانی این صلات اجزا رو داره، این شرایط رو داره دیگه، نمیتونه نمیتونه بس نمیتونه نمیتونی برای این صلات جعل جزئیات کنی. بدونی چرا بابا شرطیت حالا جامعه
حاجا
اصلا ما
میگم همه رو با هم
تعدد امر را داد تعدد هم
میگم آخون که بحثا
رو نکرد جامعه رو که تموم کردی چرا نکردی تو صحیح هم تموم
شد من بله بابا دارم نقل آخون میکنم
نقل آخون اونجا صحبت و تکلیف رو کردی لازم هر زمینه لازم تعدد امر را داد
امر این بود که ما انتزاعی بکنیم جزئیات دیگه ها
اگر انتزاعی
حالا من میگم قول امام بیان بس که قول امام تو چه فضایی فضایی که حکم وضعی رو بکنه استقلالی دیگه درستی یا نه
ما الان امام نقل اون دار بیان امام گفتی اول الان امام اومده گفته آقا مثل محقق خراسانی امام سالمن و صادقن مشکل آخوند رو گفته گفته آخوند تو مشکلش
از من این دارم میگم ریشش با جا میخوره دیگه قول آخوند تسلیس امر آخوند میخوره به حکم وضعی که انتظاری باشه
الان نخونده با درسم الان که درم درسم رو میدم و الان میرسم به جامعه دوباره
حاجا حکم وضعی
نه شهر میدم الان من شهر ندادم که سلام رسوند
این خمسیه گفت بدمش بشه
چقدر این
هفتاد هزار
بیا